توسط بازیکنان تیم شمس‌آذر خطایی روش اتفاق افتاد. داور نظر شخصیش به این بوده که موقعیت آشکار گل نبود، اصلا به دیدن تصویرم نرفت. با سیستم رادیویی مشخص بود که داره تکیه میکنه بر نظر خودش و آخرش هم اون نظر خودش انجام داد. باید عرض کنم که متاسفانه اشتباه کرد، هر چهار مورد مربوط به موقعیت آشکار گل اون صحنه داشت و بایستی حتما بازیکن تیم شمس‌آذر همون دقیقه 12 مستقیما اخراج میشد.
اخراج میشد.
دقیقه 26 باز همون بازیکنی که دقیقه 12 باز اخراج میشد
بالاخره اخراج شد.
خطایی رو انجام داد که اصلا به بازیکنم کاری نداشت. دقیقاً حدودای آشیل پا رو زد. اونجا همون کارت زد درست بود و اخطار دومش هم کاملا درست انجام شد. دقیقه 29 تو محوطه جریمه شمس‌آذر شاهد بودیم بازیکن شمس‌آذر یه رقابتی رو با بازیکن استقلال کوشکی داشت، درست پاش لمس کرد سینه بازیکن استقلال، اما باید عرض کنم این برخورد متداول بود، نیروی نبود که تعادل بله. اونو به هم بزنه و خطا اتفاق نیفتاد، تصمیم داور به ادامه بازی درست بود. دقیقه 40 شاهد بودیم بازیکن استقلال جلالی با تکلی که انجام داد ابتدا توپ رو زد، اما تکلش یه ذره ارتفاع داشت، یه مقدار ارتفاع داشت، بازیکن شمس‌آذر پاش رو زمین نبود چون رو هوا بودش، اون ضربه‌ای که با استوکاش هم زد نیروی لازم برای خطای شدید رو نداشت. تصمیم داور اینجا درست بود، حتی رفت برای چک کمک داور ویدئویی، اخطار کاملا تصمیم درستی بود، اعلام خطا هم که شده بود. دقیقه 89 ما دو صحنه رو در دو محوطه جریمه حریف، یعنی دو محوطه یکیش منجر به گل شد. ابتدا در محوطه جریمه استقلال بازیکن استقلال رقابتی رو داشت برای دفع توپ، اما در اثری که حرکتی که داشت پایش اون استوکش روی پای در اثر روی کفشای بازیکن شمس‌آذر فرود اومد، تعادل اونو به هم زد، داور تشخیص نداد. یکم مشکلاتی که آقای دکتر آیسام داشت، داور بسیار خوبی است، هم دقیقه 12 اینجا
باید
اون فاصله دار قضاوت کرد،
بله.
اینجا هم زاویه خوبی رو نداشت که این صحنه رو ندید، بلافاصله این بازی چرخید بدون اینکه توپ از زمین خارج بشه، رفت تو اون محوطه و تبدیل به گل شد. گل
دو اشتباه تاثیرگذار.
نه نه این اشتباه تاثیرگذار.
اونم تاثیرگذار بود. نه اون اخراج رو میگم تو.
اخراج بله اون کلیدی و تاثیرگذار رو کاملا درست میفرمایید. اینجا ندید، کمک داور ویدئویی ورود کرد. گل استقلال طبق شیوه نامه کمک داور ویدئویی ابطال، ضربه پنالتی کاملا درست بود. اخطارش هم به دلیل خطا و بی‌ملاحظگی درست بود. دقیقه 90 به اضافه 8 گل سوم استقلال مشکوک به خطای هند زننده گل بود. من اینو اجازه بدین در بازی سپاهان خیبر
بله.
توضیحات مفصل رو میدم. اینجا خطای هند اتفاق نیفتاد چون طبق مقررات اون در از انحرافی که پیدا کرد از برخورد بدن بازیکن بود و کاملا قبول کردن گل برابر مقررات بود.
متشکرم. اما این بازی که اشاره کردین روز پنجشنبه 16 بهمن ماه برگزار شد. بریم سراغ بازی جمعه 17 بهمن ماه. فجر شهید سپاسی در شیراز تیم صدرنشین تراکتور رو 2-1 شکست داد.
تیم‌های فوتبال فجر سپاسی و تراکتور در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت وحید زمانی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود فجر سپاسی خاتمه یافت. مهدی شریفی و میثم مرادی برای فجر سپاسی و امیر حسین حسین‌زاده برای تراکتور در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
حالا یک فرصت برای بازیکنان فجر سپاسی میره که با اشتباه بازیکنان تراکتور و سدلار دروازه باز بشه و همین اتفاق هم افتاد. مهدی شریفی بود که با اشتباه سدلار که توپ رو لودا تک به تک شد با علیرضا بیرانوند و دروازه تراکتور رو باز کرد. منطقه راست زمین فرج احسان میشه دروازه باز بشه و گل مساوی که به ثمر میرسه به زیبایی توسط امیر حسین حسین‌زاده، 11 گل فصلش رو روی ارسال تماشای مهدی ترابی وارد دروازه میکنه. در گوشه سمت راست دروازه غلامزاده این توپ آرام میگیره، خود اسماعیلی درست در منطقه راست زمین تراکتور رد میکنه صادق محرمی رو، تو سر توپ میزنه، همچنان فرشید توپ رو در اختیار داره، ارسال با پای راست داخل محوطه میره که دروازه باز بشه. اما آیا آفساید هست یا خیر؟ فعلا که مرکز زمین رو نشون میده داور مسابقه و این به منزله گل دوم هست برای فجر شهید سپاسی.
صحبت‌های پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی در نشست خبری.
طبیعتاً خوشحالم بابت بازی خوبی که بچه‌ها ارائه دادن، زحمت کشیدن ازشون ممنونم. مهم اینه که بازم به بازی تاکتیکی بودیم. اینجور بازی واقعاً آدم می‌چسبه.
صحبت‌های مهرداد خانبان مربی تراکتور در نشست خبری.
تبریک از خدمت تیم فجر. قبل از بازی هم عرض کردم خدمتتون که به تیم فجر نتایجی که گرفتن احترام می‌ذاریم و می‌خواستیم که بازی سختی خواهد برای ما. متاسفانه امروز در روزهای گذشته فکر می‌کنم تمرکز کافی رو نداشتیم، تمرکز مقداری معطوف شده بود بازی پیش رو و با سفری که داریم به کشور و تولد لیگ قهرمانان آسیا فکر می‌کنم پس توی جنگ کردن مشخص بود که 100% اینجا نیستیم و این برای ما قابل قبول نیست که با تیم بازی کنیم که به عنوان قهرمان ایران ممکن بخش از ما اشتیار بیشتری برای
تیم خوب پیروز قربانی در ورزشگاه پارس شهر شیراز یه بازی خوب رو ارائه داد در مقابل ستاره‌های تراکتور، تیم گران قیمت تراکتور، مدافع عنوان قهرمانی و موفق شد 2-1 ببره. گل دومی که تیم فوتبال فجر به ثمر رسون درست 2 دقیقه بعد هم سازنده هم زننده گل به ترکیب اضافه شده بودن، گلی که فرشید اسماعیلی پاس داد و میثم مرادی به ثمر رسوند. هر دو بازیکن درست 1 دقیقه فکر می‌کنم یکیشون اولین لمس توپشان بود که به بازی اومد و گل رو به ثمر رسوند. حالا در مورد فجر می‌خوایم صحبت بکنیم، در مورد تراکتور هم همینطور. آقای ستسالی، ابتدا در مورد فجر، شرایطی که این تیم داره، شاگردان پیروز قربانی، به نظر میرسه برخی از بازیایی که خیلی بازی بزرگی هست، واقعا هم بزرگ فکر میکنم خوب بازی میکنم، برخی از بازی دیگر نمیدونم چی میشه که این اتفاق براشون نمیفته.
ببینید پیروز قربانی مثل زمان بازیگریش خیلی مربی هستش که با جسارت کار میکنه و دنبال شانس و اگر اما نیست. مشخص تیمش یه ریتم خیلی خوب با کیفیت، بازیکنهای خیلی خوب و خریدای خیلی خوبی انجام داده. شما نیم فصل دوم ببینید مهدی شریفی رو گرفته، سجاد آشوری گرفته و بازیکنان پیمان بابایی گرفته و اینا خیلی بهش دارن کمک کنه. حتی نیک نفس، اون مثلث وسط زمینش رو تو این بازی مطلق زاده، ریگی و نیک نفس فوق العاده عمل کردن و حضور یادگار رستمی و سجاد آشوری فوق العاده است، در کناره ها خیلی خوب حرکت های اوبلب رو انجام میدن، وقتی توپ دارن قشنگ سخطشون هماهنگه، وقتی توپ هم دست میدن خیلی خوب تمرکز میکنن، خیلی خوب جمع میشن و دفاع میکنن و این یکی از نقاط قوت تیم پیروز قربانیه و تیمی هستش که اگرم عقب باشه گل بزنن گل بخورن همون استمرار دارن رو اون ریتم بازیشون و دیدیم که وقتی مساوی هم شد بازی با همون ریتمشون به گل رسیدن و تعویضایی که انجام داد، حضور بازیکنای با تجربه‌ای که شما سید مهران موسوی چندین سال دو لیگ برتر ما داره فوتبال بازی میکنه، یه بازیکن با کیفیت، علی هلیچی بازیکنی که تو این چند ساله توی راست فوق‌العاده است، یا محمد آجیر یا جعفری کیا، اینا تو ساختار دفاعیشون فوق‌العاده هستن. خود پیروز توی زمانی هم که بازی میکرد تو خط دفاعی فوق‌العاده بود و به نظرم خوب تیم تراکتور آنالیز کردن. البته تو بازی 1-1 حسین زاده یک تو موقعیت گل 100% داشت که اگر اونا رو میزد شاید این اتفاقا نبود و ما جوری دیگه باید صحبت میکردیم. اما من میخوام بگم که فجر شهید سپاسی با پیروز قربانی فوق‌العاده خوب عمل کرده، به علت اینکه تیمی که لیگ 1 میاد به لیگ برتر با این کیفیت بخوتونه بالای جدول قرار بگیره، این نمره قبولی داره جلو پرسپولیس همینجور و تیمایی که اونجا میرن کاملا اون شرایطو سخت میکنه براش.
البته عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، انصافا هم یارگیری هایی که انجام شده، ترکیب تیم فجر شهید سپاسی ترکیب یه دست کرده. شما ببینید تو خط هافکش آشوری بازی میکنه، عرض کنم خدمتتون که مطلق زاده بازی میکنه،
نیک نفس بازی میکنه،
نیک نفس ریگی هم بازی میکنه، حالا مثلا فرشید اسماعیلی هم اضافه میشه. یه ترکیب درست، حالا برخیشون سنشون هم بالاست، اما یه ترکیب کاملا با تجربه. تو خط حمله هم شریفی دارن که براشون بازی میکنه
بابایی بازی میکنه،
بابایی بازی میکنه تو این بازی،
شروین بزرگ بازی میکنه در بعضی بازی،
یادگار رستمی هم بازی کرد براشون، بازیکنی که برای خود شما بازی
کناره ها با برنامه هستن. مثلا شما بازیکن سرعتی مثل یادگار یک در مقابل یک رو خیلی خوب برنامه، سجاد آشوری هم همینطور، یعنی اون تفکراتی داره و نوع بازیش بازیکنان انتخاب کرده که به تیمش کمک کنه. اما نمیشه از تیم تراکتور هم بگذاریم. تراکتور حالا تو این بازی بازی رو واگذار کرد، اما فکر میکنم که اونا هم یه مقداری فکر میکردن که خیلی راحت میتونن بیان فجر رو ببرن. اینجوری دیگه نیست، فوتبال سخت شده، لیگ ما امسال داره اواخر داره جذاب میشه، بالا 5 6 تا تیم مدعی برای قهرمانی سهمیه، پایین 5 6 تا تیم برای نیافتادن دارن میجنگن، فاصله ها خیلی نزدیکه،
یعنی هفته آخر یک سوم پایین تازه لیگ شکل گرفته،
گرفته واقعا. شما از این هفته میتونیم بگیم که هفته 20 ما یکی از بهترین هفته ها بود و این بازی هم که بازیایی بود که هم موقعیت گل داشت برای هر دو تیم، با کیفیت سرعت فوق العاده داشت. تراکتور یه مقداری به نظر من توی دقایق اون تمرکزی از دست داد و روی آفساید گیری فکر میکردن که آفساید گل خوردن و بازی رو واگذار کرد.
متشکرم آقای یزدانی. دیدار تیم‌های فجر و تراکتور رو آقای وحید زمانی قضاوت کردن با کمک‌های آقایان فرهاد فرهادپور و مرتضی یوسف شهریاری، داور درست میگم؟
بله.
داور چهارم آقای رسول اولیایی بودن. آره، چون اسمشون نشنیدم تا حالا ایشون.
بله، جدیدن.
داور چهارم آقای اولیایی، ناظر داوری آقای اسماعیل سفیری، کمک داوران ویدیویی آقایان وحید کاظمی و محمدعلی صلاحی، که آقای کاظمی این فصل این هفته قضاوت نداشتن، نه؟
نه خیر.
داور کمک داور ویدیویی بودن. بفهمید خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من کوتاه عرض کنم که دقیقه 41 گل تراکتور مشکوک به آفساید بود، بعد عرض کنم همچین چیزی نبود، برابر مقررات مثلا رسید، کاملا درست بود. دقیقه 72 خدمت شما هست که گل دوم فجر هم مشکوک به آفساید بود که اون هم برابر مقررات و کاملا درست بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امشب از شما سوال پرسیدیم در مورد مربیان خارجی لیگ نظر بدید.
کدام سرمربی خارجی در چند هفته اخیر عملکرد قابل دفاعی داشته است؟ 1. ریکاردو ساپینتو استقلال. 2. اسمار ویرا پرسپولیس. 3. دراگان اسکوچیچ تراکتور. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
کدومی که از این مربیان خارجی عملکردش بهتر بوده، قابل دفاع تر بوده فعلا تا اینجا کار، به خصوص تو چند هفته اخیر؟ حمید پنجه‌پور از اصفهان گفته گزینه 3 یعنی تراکتور، 0912-0963 گزینه 1 رو گفتن، استقلال. آقای اویسی از خلخال گزینه 1 رو معرفی کردن، یعنی ساپینتو استقلال. دیگر شنونده محترمی 0914 4 شماره پایینی 5996 گزینه 2 پرسپولیس رو گفتن. و عرض کنم که دیگر شنونده محترمی حسین محمدی گفتن از کرج هستن، اسکوچیش رو رأی دادن. گودرزی از بروجه گزینه 1 ساپینتو. جناب آقای علیه از مشهد طرفدار پرسپولیس هستن، گزینه 3 رو بهش اشاره کردن، یعنی تراکتور و آقای اسکوچیچ. و عرض کنم که دیگر عزیزی گفتن از رانندگان شریف کامیون هستن، ایشون از روستای بودان شهرستان تیران در استان اصفهان، اسم شریفشون هم جناب آقای محمد آقا هست، از استان اصفهان گزینه 3 دراگان اسکوچیچ رو گفتن. خب بریم سراغ مسابقه بعدی از هفته 20م، سپاهان در مقابل خیبر. این توضیح رو هم بدم، سه بازی استقلال، تراکتور و سپاهان، یعنی تیم بازی این تیم ها به خاطر حضورشون در لیگ آسیایی، لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان سطح 2، یه مقداری زودتر از بازی دیگه هم برگزار شد تا شرایط لیگ طوری بشه که این تیم ها بتونن در لیگ نخبگان، لیگ قهرمانان آسیا، در شهرهای و کشور مختلف بتونن بازیاشون رو انجام بدن. سپاهان در خانه در یک بازی فوق العاده نزدیک 1-0 خیبر خرم‌آباد رو شکست داد.
تیم تیم‌های فوتبال سپاهان و خیبر در ورزشگاه نقش جهان و با قضاوت پیام حیدری به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود سپاهان خاتمه یافت. محمد مهدی محبی زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
آلویز برای لطفی منطقه راست خط دفاعی تیمه خب یه فرصت بچوی دروازه. این بار دیگه نظر میاد که گل پذیرفته شده باشه. توپی که فرستاد آخرین لحظه لطفی داخل محوطه جریمه به خوبی از این توپ استفاده کرد. محمد مهدی محبی.
صحبت های محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری.
اون توقعی که از بازیکنان داشتم این چیزی نبود که بعد توی زمین انجام میدادیم. یه بازی نسبتاً معمولی سعی کردن تیم خیبر که فکر میکنم دو 20-25 دقیقه اول خیلی هم بهتر از ما بازی کردن به نظر من.
صحبت های سید مهدی رحمتی سرمربی خیبر در نشست خبری.
واقعا متمم تلاشمون کردیم، تمام زحمتمون رو دادیم کشیم، ولی متاسفانه خب هر بازی به یه شکلی به یک نوعی به یه دلیلی با یه سهل‌انگاری یا اشتباه کوچیک ما نتیجه اون بازی رو از دست میدیم. دو تا بازی خیلی خوب با آلمینیوم و فولاد دقیقه 95 رو بعد گل خوردیم. بازی امروز هم واقعا بازی خیلی خوبی بود، بازی پایاپای بود به نظر من.
یکی از تیم‌های مدافع عنوان قهرمانی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان موفق شد تیم خیبر خرم‌آباد رو شکست بده. خیبری‌ها تو چند بازی اخیرشون اصلا خوب نتیجه نگرفتن. آقای سید صالحی و سپاهان با این برد مثل تیم‌های تراکتور و استقلال 35 امتیازی چه صدر جدولی هم شده واقعا. یعنی تیم‌های تراکتور، استقلال، سپاهان، پرسپولیس و گلگهر اول تا پنجم هستن. سه‌تای اول 35 امتیازی هستن، پرسپولیس 34 و گلگهر هم 33 امتیاز. در مورد بازی سپاهان بفرمایید شرایطی که این تیم داره و من فکر می‌کنم علی‌رغم اینکه مثلا خب یه جابجایی محرم نویدکی انجام داد، هادی محمدی رو تو قلب خط دفاع چقدرم خوب بازی کرد هادی محمدی تو مرکز خط دفاع، یا لطفی که عالی داره بازی میکنه هم چپ هم راست میتونه بازی بکنه، یه خط هم لطفی رو نسبت به فصل گذشته که بازی میکرد اوورده عقب‌تر به عنوان هافک وینگر داره بازی میکنه. به اون شرط ثباتش فکر کنم رسیده سپاه.
ببینید خرید خیلی خوبی کرد محبی و من نمیدونم چرا محبی رو فروختن
بعد دوباره با یه قیمت دیگه قرضی. البته
این یه چیزایی هست که فوتبال کشور ما رخ میده و به نظر من با هزینه‌هایی که در بعضی از تیم‌های ما انجام شده باید به خیبر نمره قبولی داد. خیبری که بازیکن 16-17 ساله مثل فارسی رو بازی میده، مهدی رحمتی جوان بازی دادن دل شیرم میخواد.
از این هم داره دیگه
مسعود محبی، مهدی گودرزی، نه بازیکن 20 ساله هم دارن بازی میکنن. تیمش تو قبل از اینکه گل بخوره حتی عیسی مرادی یک دو تا موقعیت 100% داشت.
بله.
میتونست به گل برسه. اما یه نکته که تو فوتبال ما هست اینه که ما تو ساختار دفاعیمون خوب عمل نمیکنیم. هنوز بازیکن نمیدونه وقتی ارسال میشه هم بعد بازیکن رو ببینه هم توپو. مگه میشه شما ارسال بشه؟ تو چند تا بازی واسه خیبر این اتفاق افتاده. بازیکن میاد تمام تلاش یه تیم، تمام تمرکز یه تیم، سرمربی یه تیم رو از دست میده. وقتی ارسال میشه از کناره ها بازیکن باید هم توپو ببینه هم یارشو ببینه، که این متاسفانه تو فوتبال ما مشهوده. ما در تیمای ملیمون هم داریم که امیدوارم که این نقیصه برطرف بشه.
این بازیکن به نحوه استقرار و قرار گرفتن بازیکن نداره.
وقتی دارن ارسال میشه بازیکن باید هم توپو ببینه هم
بازیکن
فقط توپو نگاه بکنید از پشت
یارش از بازیکن عارف میشه.
شما گل رو اگه نگاه بکنید محبی از پشت اومد با سر توپو زد توی دروازه و بعد از این خب مدیریت میکنه. شما عارف آجیدی یه ستونه برای تیم
سپاهان
حالا اضافه شده و بازیکنای با تجربه داره. وقتی سپاهان تو خونه خودش جلو بیفته کارو سخت میکنه و فکر میکنم که این برد به محرم خیلی کمک میکنه هم برای بازی در آسیا هم در لیگ. و من احساسم این که خیبر باید یه مقداری مهدی رحمتی تمرکزشو بذاره روی بازیکنای با تجربهش کمک بکنه که بتونه با یه برد از این شرایط در بیاد. اکثر بازی‌ها شما در بازی با فولاد دقیقه 97 گل خوردن، در بعضی از بازی‌ها دقیقه 90 بعدم بازیه تا سوت پایان بازی بازیه، ولی متاسفانه بازیکناش فکر می‌کنم بازی تو 90 دقیقه است. ولی این فصل خیبر خیلی داره با کیفیت‌تر بازی می‌کنه، امیدوارم که روندشون بهتر بشه.
در مورد گلم حالا شما صحبت کردین، من داشتم در خلال صحبت شما صحنه گل رو اینجا نگاه می‌کردم. مدافع تیم خبر یه لحظه برمیگرده میبینه که اونجا لطفی داره، محبی داره اضافه میشه، اما هیچ واکنشی هم نشون داره عقب عقب میره. یعنی وقتی بازیکن عقب عقب میره خود شما مربی توضیح میدین دیگه، اون تمرکز لازم برای زدن ضربه است، چون باید بازیکن به سمت توپ یا ضربه رو بزنه، کاری که محبی انجام داد. اما وقتی عقب عقب میره قطعا نمیتونه زمان بندی مناسبی داشته باشه.
بازیکن خط دفاعی خیبر یه مقداری نیم تیغ‌تر وایساده بود، من فکر میکنم که میتونست با یه پرش مناسب و یه جامپینگ خوب توپو بزنه. اینا نکات و جزئیات، ما متاسفانه این جزئیاته که یه تیمو میبره بالا و یه تیمو آسیب بهش میزنه.
خیبر از 5 بازی اخیر خودش فقط 2 امتیاز گرفته و خیلی فاجعه است تیم از 15 بازی فقط 2 امتیاز بگیره، یعنی از حالا دقیقاً هم یه باخت، یه مساوی، یه باخت، یه مساوی، دوباره باختن. حالا بازی بعدش اومد ببینیم چیکار خواهند کرد. بریم سراغ بحث داوری بازی سپاهان و خیبر. آقای پیام حیدری که روز قبلش در تهران کمک داور ویدیویی بودن، روز جمعه رفتن به اصفهان شدن داور مسابقه با کمک های آقایان بهمن عبداللهی و علی فراهانی، داور چهارم رضا مرادی، ناظر داوری آقای علیرضا کهوری، کمک داوران ویدیویی آقایان موعود بنیادی فرد و غلامرضا ادیبی.
آقای دکتر، این بازی یه صحنه چالشی داشت، هم مناقشه‌ای بود، همین که میشه برای کمک داور ویدیویی غیر شفاف توصیفش کرد. ببینید چه ما اینجا تو این رسانه محترم که پر مخاطبم هست جنبه آموزشی داریم، به خصوص فدراسیون بله. کمیته داورانش توجیه عمل کرده داوران رو صحنه باید طوری باشه که اونها هم به عنوان آموزشی جنبش رو در نظر بگیرن، چرا که همین بازیکن‌ها قراره چندین ماه دیگه، 4 یا 5 ماه دیگه در جام جهانی آینده شرکت کنن. لذا اگر ما بخوایم به شرح غیر شفاف و در اصل خارج از بحث‌های قانونیش رفتار کنیم، قطعا دوگانگی ایجاد میشه. ما دقیقه 33 ابتدا بگم ابطال گل سپاهان به دلیل تخلف آفساید به درستی مردود شناخته شد، اما در ارتباط با دقیقه 45 اتفاقی افتاد در محوطه جریمه سپاهان که معتقد بودند که خطای هند صورت گرفته و مشکوک به خطای هند بودش. کمک‌داور ویدئویی بازی رو خوابوندن، خیلی مفصل روش بررسی کردن، بعد دستور به ادامه بازی دادن. من باید عرض کنم که تصمیماتی که گرفته شد در این صحنه کاملا اشتباه بود، مطابق با قوانین نبود. تحلیلایی که الان ما مشکلات ما که الان تو داوری کشورمون هست، تحلیلای اشتباهی هستش که برخی از داوران ما، برخی از مباحث مدیران داوری ما دارن، چون این تحلیل ها باعث میشه که داوران ما دوگانه فکر کنن. در اون صحنه ما همونطور که شاهدون توپی رو که خیبر فرستاد بازیکن رو در محوطه جریمه، توسط بازیکنان همدستشون با ضربه سری که زدن در محوطه 5.5 توپ فرود اومد. اعتقاد داشتن مسئولین محترم کمیته داوران چون به بدن بازیکن سپاهان خورده، بعد رو زمین خورده، به دست بازیکن سپاهان که در حالت غیر طبیعی هم بود خورده، خطای هند نیست. من باید عرض کنم آقای دکتر، مبحث هند یه مبحث بسیار پیچیده است، اما قانون اومده شفافش کرده. اونجا درست توپی که اومد توسط ضربه سری که فرستادن تو محوطه 5.5، دقیقاً در 45 دقیقه و 26 ثانیه مشخصه هیچ نوع برخوردی با قسمت پایین تنه بازیکن سپاهان توپ نداشت، با همدسته کسی که خطای هند مشکوک بود. در دقیقه 45 ممیز 31 ثانیه باز مشخص بود که در بالا تنش هم هیچ نوع برخوردی نشده، چون اون توپی که اگه اومده بود پایین برخورد با اون بازیکن داشته باشه انحراف داده میشد، دیفلکت میکرد، در از انحراف اون لغتش داره میگم دیفلکت به خاطر اینکه منحرف میشد. چون دوستان من تو کمیته داوران اعضاشون تکیه میکردن رو همین کلمه. اما 45.34 دقیقا مشخص بود بازیکن سپاهان دست رو از کنار غیر طبیعی کرد و با دستی که قانون گفته خطای هند اونجا نباید با اون استفاده کرد، خطای هند انجام داد، توپ رو کنترل کرد برای دروازه‌بان. این خطای هند اتفاق افتاده، تو قانونم به صراحتن داره میگه توپ اگر قبل از برخورد به دست یا بازو از همتیمی یا زمین منحرف شود، بسته به موارد زیر، این چیزای انگلیسیش اینجا سال بعدم نشون میدم شما خودتون شد، بسته به موارد زیر ممکن است خطای هند محسوب نشود. آیا دست بازو، دست یا بازو غیر طبیعی هست؟ دومین مسئله، آیا اون دستی که غیر طبیعیه منفعتی کسب کرده، کنترلی کرده؟ خب ببینید قانون اصلا تو توضیح داده، باز اومده گفته توضیح مهم، یک ریباند ساده یا همون دیفلکت که منحرف میشه از زمین به طور خودکار خطای هند محسوب نمیشه. من اینو داره شفاف میگم که دوستان بله. معتقد بودم ما قانونی برخورد کردیم، در صورتی که من داره این قانون رو داره عرض میکنم. یا گفته اگر دست در مورد موقعیت غیر طبیعی هستش و ریباند شده به بازیکن یا تیم، اجازه کنترل گرفته، یعنی دست کنترل کرده. ببینید صراحتا داره میگه اون صحنه هم که اتفاق افتاد دقیقاً مطابق با قانون بودش و بایستی خطای هند اعلام میشه و ضربه پنالتی به نفع تیم خیبر خرم‌آباد.
بسیار، پس اینجا هم یک اشتباه
بله عرض کردم ما داشتیم موارد تاثیرگذار و همراه با مناقشه مختلف.
بسیار خوب.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. رادیو ورزش تقدیم می کند
آفساید، یه سمی محکم، حالا در بایکش توی دروازه.
هفتگام
از تمرین که تموم شده، حالا از طریق مدیر برنامه یه طرفه فصل اینم از عجایب فوتبال ما دیگه.
برنامه جذاب و پر از هیجان فوتبالی.
ما پشت نرده های بیرون بودیم، نرده ها رو شیکوندن داخل ورزش به جیتای بیلیتی که چک میکنن رو شیکوندن.
از تاکتیک های بازی تا رازهای پشت صحنه لیگ برتر فوتبال،
مجموعه و جایی که بزرگترش رو بشکنن اون مجموعه محکوم به فنا شدنه.
فرهنگ چند هزار ساله ما کجاست واقعا؟ آقای فدراسیون پنج ستاره، وقتی میگی من فدراسیون پنج ستاره هستم، یه بازی نمیتونی کنترل بکنی.
همگام با لیگ، شنیدنی ترین لحظات فوتبال.
وقتی شما در فوتبال سرعت داشته باشید، خیلی مشکلات تو بحث فوتبال حل میشه، چون اولین فاکتور و ویژگی که تو فوتبال روز دنیا هست سرعت در حمله است.
کارشناسی فنی و داوری بازی ها، همگام با لیگ.
و با چرخش مدافعین رو جا گذاشت و ضربه رو زد و فکر کنم که نشون داد که مهاجم بسیار توانمندیه.
که مشکلاتی که برای داوری کشورمون داره پیش میاد، مسئله فنیه که الان باید کمیته داوران بهش بپردازه، مثل جابجایی‌ها، جایگیری‌هاشون.
با ما همراه باشید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همگام با لیگ.
کدام سرمربی خارجی در چند هفته اخیر عملکرد قابل دفاعی داشته است؟ 1. ریکاردو ساپینتو، استقلال. 2. اسمار ویرا، پرسپولیس. 3. دراگان اسکوچیچ، تراکتور. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
شب شما بخیر. 20:58 دقیقه از رادیو ورزش برنامه همگام بالیگ با شما هستیم. سه بازی رو مورد بررسی قرار دادیم. بریم سراغ بازی چهارممون. آلومینیوم ارک بعد چند هفته که خوب نتیجه نمی گرفت، یه برد خانگی خوب در مقابل زبان اصفهان، شاگردان مشتبه حسینی که تیمای واقعا جوون لیگ هستش، تیم مشتبه حسینی مثل خیبر که اونم یک تیمایی هستی که بازیکن جوان توش بازی میکنن، یه سه امتیاز ارزشمند و قاسم حدادی فر که دیگه واقعا باید یه فکری بکنه، مثل مشتبه جباری دیگه. این دوتا تیم الان در ردای 15 و 16 هستن. نمیدونم آقای ستسلی بعد بگی
اومیدیان اومدم چه
جلال اومیدیان، ببخشید ببخشید، نمیدونم واقعا یه موقعی من از هفته پیش جلال اومیدیان اومد، درست میگی شما، من عذرخواهی میکنم، واقعا باید به مربی جوان اعتماد کنم. خب اعتماد کردم به آقای قاسم حدادی فر، 18 تا بازی رو نیمکت بود، 18 تا بازی دیگه، چون جلال اومیدیان هفته 19 اومد و 20 دو هفته نشسته نیمکت، اعتماد میکنن میاد، بعد هفته مثلا 17 و 18 میگم به سلامت خداحافظ شما. تیم مثل رفسنجان هم همینطور، رسول خطیبی شروع کرده، یه مربی جوان دیگه آورده. اشکال از چیه که این مربی جوان نتیجه نمیگیرن؟ اشکال از تیمه، اشکال از این مربیانی که تجربه ندارن. خیلی وقتا استثناءاتی هم داریم دیگه، مثلا حالا مربیان جوانی که اومدن نتیجه گرفتن رفتن بالا، همینجوری تیمشون داره میره بالا، و مثل خود محرم